self more love is hate. Self more love. 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 قوله عليه السلام في موثق ابن بكير المتقدم في صفحه 13 بود لا تقبل تلك الصلاه، این نماز قبول نمیشه حتی يصلى في غيره مما احل الله تعالى اكله. این عباره در روایت ابن بكير میخواد استفاده کنن که دال بر شرطیته. در فضای بحث ما خیلی چند تا مانع نزدیک هم مستاقنم یک جور ملازمه یه غیر سالس لا سالس الله هم دارن. جایی در فقه هست که بحث هایی داره دقیق تر و مواردی پیش میاد که مصداق نفس الامری داره واسطه به این شرط ما، اما ما نحن فی نه از این جنس راحت تر هستیم. میگن که آیا حلیت اکل شرط ستر صلاتی و لباس صلاته یا حرمت اکل لحم مانه؟ خب میدونیم هر حیوانی باشه که لحم داره از دو حال بیرون نیست. واقعیت حیوان ها سه تا مانه داریم، یا معکول اللحمه یا غیر معکول اللحمه، یا محلل الاکله یا محرم الاکله. چرا؟ چون در اینجا محلل مقابل محرم سوم نداره. مقصود از محلل خصوص اباحه به معنی خاص نیست که محلل الاکل یعنی نمستحب نمکروه نواجبه، محلل این غیر حرام و از دو حالم بیرون نیست، یا حرامه یا غیر حرام. پس ما یه حیوانی نداریم که بگیم واسطه شدیم، نه حلال اکلش نه حرامه. عملا حیوان ها از این دو حال بیرون نیستن. اینجا خود کار آسان تر میکنیم. حالا واسطه داریم یا نداریم؟ بله واسطه نسبت به علم جهل ما داریم. یه حیوانی داریم که ما نمیدونیم که محلل یا محرم. خب اینجا بحث شرط مانع خودش نشون میده. اما مواضعی که بیشتر محل ابتلا میشه اون جایی که شرط با مانع واسطه هم دارن، یعنی چیزایی داریم واقعا داریم، نه اینکه به علم و جهل ما برگرده، واقعا داریم که چی هم؟ که سالس هم. همون مثال دیرو عرض کردم، نشوز و تمکین. تمکین شرطه برای نفقه یا نشوز مانع وجوب نفقه هست؟ واقعا اینجور نیست که هر زنی از دو حال بیرون نیست، هر زوجه ای را شما دست بیرون یا تمکین کرده یا چیه؟ یا ناشزن. اینجور نیست. مثال هایی که خود فقها ها دارن، مثلا زوجه صغیره، بحث کردن صغیره، کسی صغیره ای را عقد کرده نفقش واجبه یا نیست؟ واجبه یا نیست؟ دیگه بگیم تمکین شرط وجوب نفقه است، این که تمکین نمیتونه بکنه صغیره. پس معقوده هست برای او هم زوجشه، اما زوجه ایست که مثلا ارث میبره، ارث میبره، اما چون شرط نفقه تمکینه و او هم کسی نیست که بگیم این شرط برای او محققه پس نفقه نه. اما اگه بگیم نه شرط نفقه هم عقد از زوجه که شد تمام کار باید نفقه شا بده، بله اگه ناشز شد اون وقت دیگه وجوب نفقه رفت. این صغیره نفقه داره چون زوجه هست، ناشزه هم که نیست. دقیقا این زوجه صغیره مصداق است برای چی؟ مصداق سالسه. زوجه ای که تمکین نکرده ناشزه هم نبوده. حالا بله. یعنی کتان اصلا حیوان نیست، به عبارت دیگه لحم نداره. مثلا شما بگید که کتاب که معقول اللحم نیست، میگیم معقول اللحم. خب کدام ذهنیه که وقتی میگیم معقول اللحم ذهنش بره سراغ کتاب؟ بگه سالبه به انتفاع موضوع است که وقتی گوش نداره بس مثلا معکول خب معکول اللم با غیر معکول اللم کدومشه؟ تمام شد ببینید لباسی که از حیوان معکول اللحم است و غیر معکول اللحم درست شد؟ وقتی روایات شرعیه نهی میکنن لا تسلفی ما لا یوکل لحمو این لا تسلفی ما این ما کتانم را بگیره چون میگه لا یوکل لحمو خوبر میگرده به ایما لا تسلفی ما لا یوکل لحم کی اون ما خب چیزی که اصلا لحم نداره مصداق ما هست روایت شاملشه ولی سالسه خب اینجا الان اینجا سل فی ما احل الله اکله شامل کتن هست یا نیست هست خب بازم نشد ما اگه میگن که سل فی لباس حرف شما خوبه اون مرده معدل اون بحث ها میاد لا تو سل اوریانم سل فی ساترین یا سل فی لباسم درست؟ اونجا خوبه حالا همین که گفتم سوالاتی هست انشاءالله برسیم اونجا این سالسه اما در بحث ما سالس نداریم چرا؟ چون ما فعلا صحبتمون سر حیوانیست که میخوایم تو جلد او یا شعر و ببره او یا صوفه او چگاه کنیم؟ نماز بخونیم و مشکوک پس اساسا محورش حیوانه حالا بعدم عرض بکنم اونم که دیروزش فرمودن اونجا که میرسیم آیا اصلا این اشکال و تشکیقاتی که کردن جا داره یا نداره حالا بین را بگم اونم تا اونجا هم برسیم مطالب واضح تر بشه که اصلا اون اشکالی که اونجا آمد اصلا شاید اصلا جا نداره موضوع یاد نداره قد یستش کرد حالا چرا اون یستش کلا گفته انشالله برسیم خب پس حالا فعلا برای شروع بحث مثلا در عدالت که باز عرض کردیم یه خود به تشخیصش سخت داره ناشزه و تمکین کننده روشن یعنی زوجه هست مثل که همین که شما میگید لباس هست اما نه معکول اللحم نه غیر معکول اللحم در زوجه همینطور زوجه هست اما نه ممکن است نه چه ناشزه خب میگم در عدالت آیا برای یک امری که میگیم عدالت شرطه عادل باشه نه فاسق بین عادل و فاسق واسطه هست یا نیست
عدالت و ملکیت بگیرید چرا
بله همین خودش یه جور بحثی واسطه هست یا نیست خیال میکنی عدالت ملکه باشه میشه کسی فاسق نباشه ملکه عدالت هم نداشته باشه یعنی سالس خارجی داره اما میشه دمی جیری من کرد که نه دیگه خلاصه از دو حال بیرونی رفتاری باشه یا ترک کرده عادله یا انجام داده گناه را که فاسقه نسبت به یک گناه که نمیشه او یا تارکه یا فاعل پس یا فاسقه یا عادل اینجوری یا میشه خورده دقیق تر است از ناشزه و ممکن و سایر مواردی که تو فقه پیش میاد که خیلی بحث نافعیه تمیز بین مانع و شرط الان این روی کرده فعلی که مرحوم آقای حکیم دارن و فقها هم ادعیشون در این فضا دارن کاملا تمرکز کننده رو نص لفظیه عبارتا بیاریم ببینیم این عبارت چی میگه لذا از دیروز عرض کردم از یه حدیث واحد که مال ابن بکیره چهار تا فقه رفت دوتاش اومده برای کی؟ دوتاش آمده برای شرط یاد دوتاش برای مانه خلاص حدیث میخوام مانه یاد بگه شرط یاد تو یه حدیث که حضرت دوتا مطلب نمیفرمان که خب چرا؟ چهار تا عبارت توشه که این عبارتش میگه شرط یاد اون عبارتش میگه مانه یاد تو این فضا مانهی نداره چون ما کار داریم فقط با لفظ خب حالا اگه با لفظ داریم مقصودشون زیر کلمه که باید خط بکشیم کدومه لا تقبل تلک الصلاة حتی یسلی فی غیرهی مما احل الله تعالی اکله. یک کلمه میخوام درش خط بکشیم که مقصود ایشون از اون کلمه است. کدومه؟ حتی مما ما عرض میکنم زیر کلمه احل، زیر کلمه احل مقصودشون. بله ما احل که نه، حالا مایشون حالت موصول داره، مای بله نه، حالا بالاتر از حتی مای این علیشون میگن ایشون میخوام ببرن اصل کار را رو محللت الاکل، محرمت الاکل با ترکیب اینجوری احل الله اکله میگن. پس الان خودشون هم میگن ببینید، پس زیر کلمه احل خط بکشیم فانه یا الله ساکن الله فانه ظاهر فی اناتت القبول، اگه بخواد نماز قبول بشه بچی. حالا همون کلمه که زیرش خط کشیدین تو حدیث اینجا آمد فی اناتت القبول به هلیت الاکل، هلیت میشه شرط. پس تو روایت اونی را که نظر ناظر را در این برداشت جلب کرده کلمه احل حضرت هم لا تقبل حتی یسلی فی ما احل، یعنی محلل بودن باید احراز بشه، محلل بودن با ما و اینا مقدماتشه، اونی که اساس شرطیته اون احله محلل بودن. فانه ظاهر في اناته القبول بهليه الاكل، پس زیر کلمه احل و زیر کلمه هليه قط میکشیم که هليه اكل میشه شرط. یه کسی میگه که خب ربانا لا تقبل، نماز قبول که غیر نماز صحیحه، نماز یه مسقط تکلیف هست اما یرحمکم، اما قبول نیست. میفهمم اینجا یه حرفا نزن، اینجا تقبل فقهی است نه تقبل اخروی. چرا از کجا میگید؟ میگه خاطر قبل و بعدره و میگه فاسد. من دوباره بخونم تعبیر را در صفحه 308 دیروز خوندم، امضا الان با این توضیحات بله موثق عبدالله ابن بکر سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام ان الصلات فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم که چی؟ ان الصلاه في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاه في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فالصلاه فاسد. پس وقتی قبلش هم نه فاسد بعد میگن لا تقبل، این لا تقبل هم فاسده. لذا ایشون اینجا میفرمان که ببینید فانه وليست الشرطيه الا اين الاناته المذكوره، که منوط است صحت صلات به هلیت اكل و المراد بالقبول فيه الاجزاء، قبول فقهی صحت و فساده به قرینه بقیه الفقرات. این مال اول. دومین عبارتی که دال بر چیه؟ دال بر شرطیت هلیت اكل. قوله عليه السلام في الموثق المزبور فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز. این جواز جواز تکلیفی نیست، مقابل فاسد جواز وضعیه. اون یکی بخونی فاسده، این یکی بخونی جائزه. جائز یعنی نافذه، صحیحه. دقیقا این جواز جواز وضعیه به معنی صحت. خب شرطیت از کجا در اومد؟ فا این کان مما یوکل، که به الان به اون تبلیغیشون مما یوکل این چی؟ یعنی محلل الاکل. پس این کان محلل فسله، این کان محلل فجائز. حالا شک دارم محلل هست نیست، فایده اشتغال میگه نمیتونی کار بکنی. میفرما فانه صریح فی اناته الجواز، یعنی صحت اینجا جواز وضعیه، به کونه اون حیوانی که در میخونه محلل اللحم کما سبق در اون فقره قبلی و المراد فیه من الجواز فیه ما هو ملازم للصحه. ملازم للصحه شاید ملازم هم نیاز نباشدن. یه بحث خوبیه حاجی ها میفهمیدن که یادم نیست کی نخ میکردن از علمای بزرگ که حالا از سابقین هست. فرموده بود من یک جلسه ای رفتم درس مرحوم آقای اصفهانی فشارکی از محمده فشارکی که در سامر را بودن و شاگرد میرزای بزرگ. دیدم آقای فشارکی یک صفحه آوردن یه لیستی نوشتن از مواردی که جواز ظاهرا استعمال شده در جواز وزیری یا حرمت استعمال شده در چه؟ در حرمت وضعی به من بطلان فسان. ولی منظور این فرمودن ملازمان اگر استعمال زیاد بشه اینا خیلی ملازم هم نیاز نیست، خودش یه استعمال میشه استقلالی برای خودش که جائز یعنی صحیح، حرام یعنی فاسد، لایجوز خیلی لایجوز، لایجوز یعنی لا یمضا، لا ینفذ، انفاذ نمیشه، لا ینفذ نافذ نیست، امثال اینا که اونم به کار میتونه. اینم دوم. سومی که داله بر شرطیه روایت و ما فی روایت ابی تمامه، حالا من ضبطش دم تمامه است دم کافی، اون کافی اسلام یه را تو اینا ضبط کردن تمامه، کافی دارور حدیث تمامه، کافی که تمام است. اما در کدوم و یکی دیگه از کتب حدیث بود که تمامه بود یا تمامه، در کجا؟ نه در وافی یادم مدن، در خود نسخه وافی که از کافی نقل کردن تمامه آوردن، یعنی خود کافی که است اما در وافی که مرحوم سید از نسخه کافی آوردن چیه؟ تمامه است. این هم علتش اینه که اینا مجهولن، روایت قبلی اگر موثق هست به خاطر ابن بکیر یا حسن است به خاطر پدر علی ابن ابراهیم علا بحثایی که درش هست، اما این یکی که همه مجاهیل و سنت ها ضعیفه، این روایت، روایت بعدی سنت ها ضعیفه. ولی خب استظهار و این که ببینیم یک روایت دلالت بر چی داره، فضای خودش را داره و منافاتی با ضعف سند نداره. ضعف سند خب اعتبار و استنتاج نهایی و خروجی حکم را یعنی نتیجه تابع اخص مقدمات است با سین. بله چون سند ضعیفه آخر کار بگید حکم صادر نشد از این حدیث، چون اخص مقدمات، اخص مقدمات میشه ضعف سند، نمیتونید خروجی ازش بگیرید. اما اگه دلالت خوب باشه که ضعف سند نمیشه بگیم پس دلالتش هم ضعیفه چون سند ضعیفه، نه، فضای دلالت فضای خودش رو داره. لذا ایشون از این روایت از دلالتش میخوان استفاده کنن برای چی؟ برای شرطیت حلیت اکبر نماز. بله این فرمایش شما در اولیات ها گفتن، خود ابن بکیرم عبارات گفت که املاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولی اصلا عبارت رو نگفته، عبارت کتاب را که حضرت خوندن اون معلوم نقل به ما معنا کرد، یه عبارت مضطربی میره برمیگرده یه توضیحاتی میده که معلومه این توضیح از راویه، این عبارت نقل نکرده. همین حرفا فرمودن هم فقها راجع به اون روایت قبلی که حالا بعد خیلی باش کار داریم، چطور یه روایت چهار تا فقره رو بردین دو تاش برای شرط میشه برای مانعیت، معلومه اینجا این استدلالی داره، یک حدیث که نمیشه یه دو تا مطلب هم شرط هم مانع نمیشه. چرا؟ به خاطر که اصلا در مانع نفیان این دو تا لا ثالثه لا هماس خلیت. و در این حدیث هم چرا؟ حتی اگر روایت صحیح هم باشه اون فرمایش شما میاد درش. بله حیثیت ضعف در سند مهم، میدونید رجال این وقتی راوی رو میخوان تضعیف کنن میگن وقت چه ضعف همون چیه، تو رجال چه میگفتیم؟ میگفتیم که قده معلل، همین بود اصطلاحش، قده معلل بنزن اگر درست یادم باشه، دو جور قده داشتیم، قده مطلق میگفتن نو ضعیف دایو باوبه تمام، اما نه قده معلل، مثلا میگن قد خولته مختلط، مختلط یعنی وزا نیست، این راوی دروغگو نیست اما مختلطه، این حال نمیتونه خوب مطلب را پیاده کنه، حافظش ضعیفه، ضعف حافظه غیر از خولته که به معنی ضعف حافظه بود، خود ضعف حافظه هم یه واژه‌ای براش دارن که میگن حفظش ضعیف، ضعیف الحفظ شاید. الا ایا رجال این را جدا کردن، میزنید که شما چون را روایت ضعیفه پس ممکنه این ملازمه قطعیه ندار، ولی حرف خوبیه در روایت وقتی ضعیفه و نه و راویش هم مجهوله، مجهوله این اسمازی نبودن، ما چه میدونیم که چه بسا انسانی بوده بسیار خوب مطلب را خوب نقل میکرده. چرا؟ چون ضعف زو وجوده، بله اگه ضعفش در اختلاط و عدم بیان و عدم ضبط و اینها فرمایش شما خیلی خوبه، راوی که گفتنش که ضابط نیست برای ما یه عبارت آورده، حالا میخوام از عبارت او که کلام امام رو نقل کرده استفاده کنیم. بجه خب یه نکته هست قبل من صحبتی شد، حالا ای حال ما در استظهارات، بله وقتی میخوام استظهار فقهی بکنیم نه خوبه، اما بنا نیست که اصل را در استظهارات بذاریم بر این که راوی در نقل معنا اشتباه کرده، این اصل وقل های نیست، نکته مهمی. کلن در محاورات اقلا، در نقل هایی که اقلا انجام میدن، چه در معاصرین خودشون زمان معالا هر کس چیزی را نقل میکنه، با نقل های تاریخی، اصل اقلایی در برخورد با یک عبارت ولو بدونن نقل به معنا کرده، اصل چیه؟ بر اینه که معنا رو تغییر نداده. این نکته مهمیه دارم. اینا الارف ببینید هر کجایی میدونن نقل به معنا کردن، خب مقصود رو گفته.
اصل تعلیق رو قبول کردن، اما این که تعلیقش بسیاری شرط یا مانه است واقعا مثلا اتفاق داره اون کسی که داره نقل معنا میکنه،
وقتی داره نقل معنا میکنه آیا شرطیت و مانعیت یکی از ارکان معنا هست یا نه که او تلقی کرده ناخودآگاه از کلام؟
اصل تعلیق انسان باشه که قبول میکنه، اصل اون که معلقه اصل اناس، اما شرط یا مانه واقعا میگه به نفر
تو
طلبا فقط حل نمیشه. در تایید حرف شو خودت دیروز فرمودی فرض بوده. ها؟ با اتفاق نداشتن به شرط یمانه نوبت اتفاق بدید بهش شما این چه تعریفی؟ بله. اینا درسته. ولی با من این نکته رو همین عرض کردم. با همه اینها اگر شما اینا بگید یعنی تمام کلاس های علمی تعطیل. استظهارات مطالب تعطیل. چرا؟ چون میگید ما اومدیم تو کلاسی که عینک ذره بینی گذاشتیم. همه حرفایی که جای مختلف میبینید چه در عرف نقل حدیث چه تاریخ چه حتی نقل الان، درسته؟ میبینید تو مجلس یک کسی چیزی گفته، یک رئیسی چیزی گفته، بعد اون کسی که خبر را پیاده میکنه نقل معنا میکنه تایپ میکنه میده بخونن. شما چی میگی؟ میگی دیگه میخواد ببری تو کلاس فایده نداره. عملا اینجور نیست، این که باعث تعطیلی همه کلاس هست. ولی زمان منظورم از اصل اقلا این بود، با این که حرف شما درسته، اما درستی حرف شما لازمش نیست که اقلا کلاس های دقیق نظر را تعطیل کنن، از دست خودشون بیرون کنن تمام نقلیات و محاورات و کتبی که بشر در طول تاریخ داره یا الان داره. لذا این اصل اقلا در کلاس ها جاریه، اگه بگه جاری نیست خودتون عملا یه ما بعد از این حرفتون دست برمیدارید، یعنی این عملا نمیشه. بزن این نکته ایه در اصل اقلایی ولو نقل به معنا کرده، اصل بر چیه؟ بر اینه که حتی اگه نظر دقیقا دارید لفظ خوبه میتونید بزن. به عبارت دیگه اگر اون که عرض کنم اصل لفظی است که اگر اماره هم نیست اما اصل هست، اگر نظر دو باشه بین اصل لفظی که اماره باشه با اصل لفظی که ریختم اصول عملیه باشه، یه فرق گذاشته. آقای میگه یاد ما چند بارم بحثش کردیم. علی ای حال از این اصل ولو به عنوان اصل بگیر، اقلات وقتی دارن تو کلاس دقیق نظر کار میکنن اماریت براشون ساقطه، اماره ساقط باشه ولی اقلا چون من الاقلا هستن از باب اصل اقلای دست ازش برمیدن، چون عملا همه چیز تعطیل میشه. واقعا اینجور اختلال نظام کلاس های دقیق نظر در اون چیزی که محل کارشون. الان شما چقدر در دانشگاه هایی که خیلی هم میخوان مطلب دقیق بشن و مطلب بگذارن، چیه مباحثشون؟ همه عباراتی که میاد کجاست که بیان بگن این عبارت بعد گفته؟ بله یه جایی شک میکنن، به بحث میفته، بعد میگه حالا ببینیم شاید اون ناقل بد گفته، اما مادامی که به یک مشکل برخورد نکردن به عنوان یک اصل اقلایی، عبارات رو همه چی میگیرن؟ به ظهورات عادیش اخذ میکنن ولو در مسائل ده.
حالا این فرق بگید مثلا متن یه راوی ضعیف نه که خیلی
نیست
که فرقی با این مثلا با متنی که با مطمئن بدون هیچ نواشیدی از خود مثلا دعای مرسی از
جهتی بگرد تو
فرق نمی کنه.
چرا؟ من نگفتم فرق نمی کنه.
شما می توانید همه اون کارا رو
بودم انجام نمی من عرض کردم از سقوط، من که نگفتم با الفاظی رو که قبول میکنیم مراتب نداره. کسی را که میدونیم عین لفظا گفته که این صد در صده، اما کسی هم که میدونیم نقل به معنا کرده از ظهور بالفعل کلام دست بر نمیداریم به اصل و قلال، به صرف این که احتمال میدیم اون دقائق را پیاده نکرده، ولو فضای بحث ما دقیقه، اما باز از اصل و قلایی ظهور کلام او ولو نقل به معنا کرده دست بر نمیداریم الا به دلیل، نه این که بگیم از ابتدا چون نگاه ما نگاه دقیقه ظهورات همه بشورید برزدیم، این اصلا قبول نیست، عملا هم جور نیست. بله ولو نگاه ما نگاه دقیقه، باز همین ظهورات نقل معنا شده در فضای نگاه دقیق هم حجیت و خلای خودش محفوظ نداره الا ما خرج به دلیل. بله 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 میگم الا ما خرج، یعنی جای مشکلی پیش بیاد بفهمیم که این مشکل از این نقل معناست، بله مادام اما معنیش اینه که این که من میگم از حجیت ساقط نشده اینه که عین اونجاست که لفظ آورده، نه اون نقل به معنا نسبت به راوی ها فرقش میذاره، همینی که چون فهمید راوی که ضابطه دقیقه اینا فرق میذاریم نقل به معنای او را با راوی که چیه بین علما مشهور شده، عمار نمیدونم ساباتی یا خود همین ابن بکر این روایتش که انسان میبینه دو سه تا روایت شخص کردن میبینه میفهمه که این اون مطلب رو خوب وقتی میخواد نقل معنا کنه مضطرب نقل میکنه. بله
الان تو سیره یه کسی که اهل اون داستان نیست، مثلا وقتی سخنرانی فلسفی که گوشتاد سیقه هم اصلا هست ولی اهل این داستان نیستش، ایشون میاد به نقل به معنای میکنه، بعد اون مدرانا یه دقت فلسفی توش داره، کجا اینجا سیره برای اینجا عرض میکنن اجماع پیدا میکنه، یه وقتی میگن خودش اهل اون درست صرف نقل به معناش
مانه
نمیشه، یه مطلب دقیق نیست، اینم درست.
ببینید اگر یه استاد فلسفه درسی رو شاگردش تقریر کرده شاگردش اهله یا نیست؟ از کجا میدونی؟ از کجا میگه؟ به صرف این که حاضر شده نوشته اهله؟
نه بحث ما تو اون سیره اوغله با اون داریم میگیم،
سیره اوغلا اون کسی که الان حرف فارابی رو میخواد ببینه میگه این شاگردش نمیخواد فارابی چی میگه، میگه من در یک مشهدی از بحث فلسفی دارم نگاه میکنم که اون شاگرد نمیفهمیده استاد چی داره میگه، من یه چیزی قلم گردونده به کاغذ. سیره اوغلا هست بذارید کنار، نه آخر فرقی نکرد، شما یه لفظ مقصودم از جواب شما این بود یه لفظی آوردید منعطف، میگید یک کسی که اهل نیست، اهل نسبت به کی اهل نیست؟ شما میگید من یه عینه که دقیقی گذاشتم که هیچ کس اهل نیست، بهمن یارم اهل نیست، تمام شد. اگه میگید هست ثابت بدید، پس خب یه کسی دیگری مختار نقل میکنه اهل، داره میگه این تو منبر اینا گفت
بند. که اهل بودن یه سر و زیر داره معنیش نیستش که مطلق اهل بودن و کنار بذاریم، شما الان
ما اهل بودن را به عنوان یک عنصر دخیل از باب منطق احتمالات دخیل کنار بگذاریم، اصل ما اینا نمیگن که خلاف یه ذره دو مسکه باشه این حرف نمیزنه، دقیق نگاه میکنیم، اما شما میگید چون اهلیت میزانه و غیر اهل بذار کنار صفر، من با این مخالفم، معرض من اینه کسی که حتی صفر بوده در فلسفه اما داره میگه فلان فیلسوف اینا گفت به حرفش نگاه میکنه، نمیدازه بنده برگر رو میدن دست شما، میگه این تعبیر را کی از مثلا مجلس فارابی و ابن سینا نوشته؟ میگه نمیدونه، شاید یه بقال بوده، میگه پس نگاش نکن بنداز، من میگم او خلا این کارو نمیکنه.
ما بندازه نمیگیم، میگیم مثلا فرض کن اگه یه مسئله خیلی ظریفی بود میگیم این تازه
ظریفی بود به اشکال خوردیم. ببینید اگه به اشکال خوردیم میگیم اشکال از این مقرر.
معید بود چی؟
اشکالا به فارابی متوجه نمیکنه. اما اگه صاف بود رفت جلو شاید اصلا فارابی چیز دیگه میخواسته بگه. هیچ مشکلی نداریم. خب ولی خود نظر که این دقیق نبوده که
مثال ما نحنفی ما دقیقاً همون مثال کامل شو داره. این مطلب بین شرط و معنی یه مطلب فوق العاده دقیق. اونم داره نقل معنا میکنه. اینجا خود شما مصادره فهمیدید که فرض کنید اصلا نقل معناش اول ببر آورده باز دوباره ببر آورده. اینا مشکلات اینجوری داشته. اینجا از اون کجا اوهلا اینو حجت میدونن. اجمال پیدا میکنه از دو اوهلا. برای صفر هم نمیشه البته که نو داشتیمش یه قریب نمیشه که اگه یه جای دیگه هم مثلا دیدیم باز حضرت این اینو تکرار کرده دو جای دیگه تکرار کرده من ما که
خب حالا باز من از باب اول مقایسه پوچی با شوخی طلبه بگیم. خب شما که میگید اوخلا اعتنا نمی کنن یعنی اصلا تو کتابا نمیارن حرف او شخص را یا میارن و چاپ میشد و اینا فقط وقتی میخوان نتیجه گیری کنن میگن خیلی برای ما فایده نداره. کدومش؟
همه رو انجام ده وقتی دست فقیه میرسه که میخواد به مقام حجیت برسونتش موقع دیگه خود باید دقیق تر این هیچ مانعی هم نداره. یعنی هیچ مانعی نداره که تو کتاب بیارن.
یعنی فقیه اگه هیچ مشکلی هم نبینه بگم نه. میذارمش کنار. بله؟
مشکلی
نمیاد. احراز نمیکنه. نه. ببینید اگه هیچ مشکلی هم فقیه نمیبینه. میگه باشه. چون من نقل میذارمش کنار.
تازه اینکه شما فهمید هیچ مشکلی نمیبینه.
من میخوام اصل عقلایی رو بگم. شما همینی را که میگید که هیچی این همه کتابا پر میشه. علما میارن. طرفدار داره. بحث میکنن میگه آخر کار برای یه فقیه قبولی. پس چطور آمد تو کتابها؟ خود این عمل عقلایی نیست؟ که ذکر بشه به عنوان دلیل خروجیش میگه هر دلیلی که ذکر میشه باید حتما خروجی داشته باشه. ملاحظه میکنید شما میگید اونی عقلا بهش عکس میکنن که خروجی داشته باشه. هرگز اینطور نیست. عقلا در فضای استدلال به هر چیزی شأنیت داره عکس میکنن. بله وقتی میخوان کسر و انکسار کنن چه بسا چیزی هست که برای خروجی مفید نیست. حد نصابه دلیلیت را تطمیم بحث هم نداره. اما نه اینکه اوخلا از ابتدا میذارنش کده ها این همه عرض من بود کنارش نمیذارن و لزام اگر به مشکل برخورد نکردن تا آخر میرن. تا شما از چیزهای خیلی جالب ببینید استبصار مرحوم شیخ قبلا هم عرض کرده بود یه نمونه روشن این فضای جمعه تهذیب و استبصار چجوریه؟ سندها رو شما میبینید میگه روایت ضعیفه اما میگه هر کجا روایت ضعیف بود مرحوم شیخ خدشه میکنن صدها مورد میارن روایت سندش هم شما بعد میگه خب ضعیف درست شو. اما یه جایی هست که شروع میکنن میگن این راوی ضعیفه خود شیخ ها و چطور شما اگه میخواد بگید ضعیفه اون ده ها روایتی که اسمی از ضعفش نبرده کجا رفت؟ اگه میخواد بگید ضعیفه اونا کجا رفت؟ اگه نمیخواد بگید که پس فرقی نداره اینم ضعیفه باشه خلاص روایت هست که جوابش چیه؟ جوابش اینه که مشی عقلا یه درست وقتی سند ضعیفه اما ما را به مشکل نمیندازه صافه هی بیان بگیم ضعیفه اصلا این خلاف مشی عقلاییه. اول عقلا نگاه میکنن به یه حدیث به محتواش اینو میگن صاف هست رفت جلو داره ذهن را بست میده یعنی چیزی یاد میگیریم ازش نه اینکه به مشکل برخورد بکنیم خودم ضعیفه. بله؟ بالاتر از انفراد تو اون روایت کافی بود ممن لا نثق به تصریح بین که اصلا سندش اینجوریه حضرت چی فرمودن تو کافی شریف بود یبن رسول الله یجی منکم الحدیثان ممن نثق به بل آخر ممن لا نثق به چه کار کنیم؟ خب ما اگر زوابطی که ما تکرم میگیم خب معلومه که این لا نثق اون نثق حضرت چی فرمودن؟ ببینید تو کافی فرمودن نگاه بکن کدومش موافقه با کتاب موافقه با سنت قطعیه یعنی چی؟ یعنی دارم ما یاد میده اول به محتوا نگاه کن اول نگو نثق لا نثق این راه غلطیه که سند محوری عرض میکنه سند محوری راهی چپ توی کلاسی در آمده اصلش هم را اهل سنت به خاطر مسائل سیاسی عالم اسلام در آوردن هر که نگاه بکنه واضحه براش. سالی گذشت در اهل سنت سند مطرح نبود، بعد دیدن داره خبر میشه رو ضوابط خودشون، گفتن خب حالا الاسناد و دین اونا. اسناد برای چی؟ برای اینکه هر کس ما میخوان بگیم خوبه، میشه دین ما، دین ما که معلومه. هر کس هم که نخواستیمش یه چیزای حقایقی رو نقل میکنه میگیم کذابون، بیرون از دین ما.
را اینکه شما فهمید مشکل بر نمیخوره، یعنی که ما یک مبنای داریم بعد برای تاییدش میریم، برای تایید کسی مشکل نداره، ضوابط و اقلام همینطوره، ولی جایی که اصلا همون اصل مطلب میخواد روشن بشه، مراد میخواد روشن بشه، یکی که اهلیت برای نقل نداره اهتمام نمیکنن اقلام. اونجایی که شما فهمید مشکل بر نخوریم یا مثلا هم که موافق کتاب خداس هم تایید میشه، یعنی ما الان خودمون این سی میفهمیم، به ظاهر عمل میکنیم، همه روایت ضعیف هم تایید میگیریم، کارش هم نداریم مثلا، اما هنوز ابتدا به ساکن میخوایم تازه فهم کلام امام بکنیم، قبل از اون اطلاعی نداریم، اینجا نمیتونیم کسی که اهلیت نداره اصلا بپذیریم، میدونیمش که نه میشه اصلا اشتباه فهمیده، حتی مطالعه شد ما رو به اشتباه بندازه. اینو میگن تو فضای درسی هم میگن، تو فضای مسائل دقیق هم میگن.
خب ما که نمیخوام کلاس بگیم که اگر صحبتمون عمل کرده اوخل هایست دیگه. من یه چیز عرض بکنم، الان مثلا کافیه شریف ترجمه کردن مترجمین در یک عرفی که سالها هم از جا گرفته، مگه دیگه کسی بخواد مکابره کنه؟ ترجمه های اصول کافی الان بین مردم، بین فارسی زبان رو جا باز کرده یا نه؟ کسی بر علیش حرف زده یا نه؟ بله؟ خب حالا بریم تو ترجمه سند رو میارن یا نه؟ میارن؟ همه سند رو، نه این که بگم فلانی
اون دفعه نمیارن.
خب یعنی پس عمل غیر اوخلاییست دیگه. چرا؟ چون اوخلا میگن اول بگو بینم کیه؟ فارسی ترجمه کردی؟ کرده باش، من اول میخوام ببینم کی نقل کرده، سیره اوخلاییه، بعدی که فهمیدم کی گفته حالا دنبالش ببینم. ولی اگه ضعیف باشه که من به چه مجوزی برای اولین دفعه کسی که ضعیفه داره از امام برای من نقل میکنه من بخونم؟
ببینید ترجمه نمیارم به اعتماد اینکه تو عربیش هست، اگه کسی بخواد ترجمه کنه
مترجم تذکر داده که این ضعیفه، دا مواظب باشه.
اینم خطا
نه، صبر کنید، مترجم تذکر داده که این مواظب باش ضعیفه دا، بگید اگه سیره اوخلا اون مترجم خلاف عمل اوخلا کرد. مترجمی که خلاف عمل اوخلا بکنه 40 سال 50 سال جا نمیگیره بین متدینین از متشرع اوخلا.
من
اول سوال کردم جا گرفته، اینو برام بگو.
حدیثی که خلاف باشه مترجم هم حتما ذکر میکنه.
یعنی میدونید محتوایی داره که به مشکل میخوره.
خب بذار موافق میگیریم، موافق بگیریم چه کار نداره، سیره و قلم همینه. بذار کسی که دروغه، ولی خب اخبار درستی داره میگه، ما همون رو میگیریم، ولی هنوز هیچ خبری ما جای نداریم، هنوز هیچ خبری نداریم تو بخوام تاییدی بگیریم، این حرف دروغه رو بخوام موافق خودم بگیریم. ممکنه شخص دروغه‌ای که میگه مثلا ممکنه خبر اشتباه بده، اشتباه به ذهن ما جا بندازه، شایعه پراکنی کنه اصلا، بذار اوغلا بشه اهتمام نمیبرزه. عرض من اینه که شما تمام این جایی که میگید سری اوغلاست، یه نحوه تایید خودمون میگیریم، یعنی اول یک مطلبی روشنه، حالا روایت ضعیف و یه مثل این رو تایید داره خودمون میگیریم، مثلا میگید مشکل بر نخور، یعنی مطلب از قبل روشنه تا حدی، اینا خب هم داره پیش میبره، خب بیاد هی بیاد روایت ضعیف هم بیاد هی تایید کنه.
من که عرض میکنم اصل یعنی یک زیر ساخت رفتار جدیدی زیر ساخت رو درست میکنن. اوغلا ممکنه در موارد خاصی نزدیک دست راست و دست چپ جاده برن یا نرن، اما زیر ساخت جاده ای که مسیر اصلی یا مشخص میکنه ما اسمش میذاریم اصل. شما بفرمایید غیر من تسلیم معرفی ندارم، لذا مثال اصول کافی زدم برای این، شما برید ببینید این کتاب جا گرفته یا نه. عرف این همه مردمی که اعتقاد به اهل البیت علیهم السلام دارن درست شد، این همه علمایی که میدونن تو کافی روایت ضعیف هست، وقتی ترجمه شده آمده در دست عرف میگه بگیر همه اوغلا نیستن، خب این دارین مکابره میکنید، و الا در این عرف کتابی ترجمه شده جا گرفته سندش هم نمیدن، یعنی اعتماد میکنن به چی؟ به همین که مرحوم کل اینی در کافی آورده، خود مترجم هم نمیگه اینو باید ضعیفه. این عرض منه که اون زیر جاد اون چیزی را که بیس کاره، پایه اصلی کاره که اوغلا بناء عملشون رو برو قرار دادن، این نیست که اصل برای اینه که بذارن کنار. این عرض من اصل برای اینه که میارن جلو، معتبر رو نگاه میکنن، میرنم جلو بر طبخش، میگن اونجایی که یه چیزی در ذهنشون بیاد، به شک میفتن. بله وقتی به شک افتادن این دفعه شروع میکنن چه حالا مدافقه و حرف میزنن. این کلی عرض من بود. بله
این جمله جمع
مقرره توبه بکنیم دیگه، از اینجور چیزهای تلویم نگیم به خاطر اینکه میره بحثای بیفایده.
البته این بحثای سیال خودش مهمه، یه بحثی که نتیجه
برسه
نتیجهش
کلیان که اصلا این نتیجه نیم، من اینو عرض میکنم ببینه حالا ما مردیم، اصلا یه چیز جا افتاده است. خود شما الان تو کلاس با من بحث بکنید دو ما دیگه میره عملا میبینه همون کاری را که من عرض کردم دارید انجام میده، یه کاری را که دارید عملا خود شما بعدا میکنید و میبینه اینجوری نیست. الان بحث میگه که اون اصلی که من میگم من توجه نکنه چه عرض میکنم، ولی اصل این همین اصل، یعنی ول نمیکنن، میگن اول بگو کافیه، خب اول بگو کی گفته تا من نگاش کنم. چرا؟ چون اول باره میخوام کلامی را از امام برای ما نقل کنه. کی چنین چیزی میگه؟ خود شما کافیه. ها جالب تر این که حالا من که تو یه طلبه هم بودم، طلبه ضعیف العقل بودم، وقتهای بسیاری میشه من کافی باز میکنم و حوصله ندارم سند رو ببینم، من میرم اول این که قال ابو عبدالله علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی اول نگاه میکنم کی سند رو باید کیه، حرف چی داره میگه. ولذا یکی دیگه از شواهد مهمه عرض من که حالا اینو گسترده میشه، مسیحی ها اینقدر ناراحتن، حسرت میخورن، میگم ما متاسفیم در فضای مسیحیت که این کاری که مسلمان ها کردن که سند دارن ما نداریم. تو فضای مسیحیت اسناد نیست، سند و رجال هست، علم رجال ندارن، این نقص بزرگیه. مسئله رجال و اسناد در فضای علوم اسلامی یک تراث عظیمیه که مسیحیت ندارن، ناراحتم هستن، میبینن چقدر جالبه. ولی خب مسیحیت پس خلاف عقلا رفتار کردن، اینجوریست؟ مسیحیت خلاف عقلا رفت، میگه خلاف عقلا رفتار کردن، پس قرن اول هم مسلمان ها خلاف کردن تا نوبت به مثل عبدالله بن مبارک برسه بگه دین اونا الاسناد. خود کتب اهل سنت ها ببینید، پایان نامه هاشون ها ببینید، در اینکه اصلا سند کی در اومد؟ تابعین صحابه سند نمیگفتن که، یعنی اگرم میگفته از باب همون چیزی که اوخلا میگن، خب مسیحیان اندازه که بگه فلانی گفت میگن، فلانی گفت فلانی گفت، مقید نبودن به این که باید چیه بگه ان نقل بکن. اینا عرف اوخلا بوده و اون 100 سال هم بوده. ولی من که برای خود من نسبتا این نمیگم 100%، ولی خیلی قوی بالای 80% که اساسا پیدایش اسناد بعد از حدود 100 سال رمزش مسئله شیعه و سنی بود، یعنی اولا بین اهل سنت در اومد. چرا؟ برای اینکه هر روایتی را که واقعیات مسلم تاریخ را شخص میگفت بیتونن با این اشکال در سند گرفتن بگنش که یلا بزنش کنار تمام، رافضیون شیعیون تمام، یک کلمه میارن دیگه یک کسی که سن نیست دیگه به این اناعت نمی کنه. خیلی راحت فکر کنه آخه بابا به صرف این که رافضی هست ببین چی داره میگه، چه بسا بعدن تو عمرت اینا شواهد پیدا بکنی مطمئن به قول ایشون دروغه باشه، اما اینجا شاید دروغ نگفته. ابدا سند محوری دیگه کارشون هم راحته. الان من دیدم به یک کلمه اون کارشناس سایتاشون میام میگه این فیه این درش اینه این مجهولون، تمام صفر دیگه، راحت دیگه دستش میذارم الحمدلله تمام شد. 11 تا روایت آمده بود، 11 تا روایت نه 11 تا روایت تو کتاب ها، 100 تا کتاب بود، 11 تا تاریخ بود. تاریخ برای چی؟ برای اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه در رکوع انگشت را صدقه دادن، آیه نازل شد انما ولیکم الله تا آخر آیه شریفه که به هم راکعون. 11 تا تاریخ. یعنی چی گفت؟ اومد تک تک این تاریخ ها رو، یکیش گفت این مجهوله، این گفتن فی تشیع اینا، پس ثابت شد که اهل سنت راست میگن که این آیه ربطی به ولایت رو نه. 11 تا تاریخ همه اینا سند محور نی به راحتی اینا فلانی گفته که این فیه تشیع، اونم فلانی گفته مختلف، اونم 11 تا تاریخ ها به یک کلمه نتیجه هم که تابع اخص مقدمات تو سند یه نفرش خدشه کردید. آخر آدم عاقل 11 تا تاریخ تو صدها کتاب خود شما آمده به همین پر روی بعدش هم میگارد دیدید ما اهل سنت راست میگفتیم، راست میگفتیم که چی؟ که همش دروغه. معلومه که پس اون سندهایی که درست کردن برای چی بوده. این خودش برای من بالای 80 درصد اینجوری ساخت. حالا ببخشیدم ولی نه خدایش بعض بحث هاست که یعنی چی میگن دیگه اون فایده نداره ادامش، یعنی باید صبر کنیم تا هم به مراد هم دیگه برسیم و همین که بیشتر عملا ببینیم چی کار میکنیم. خیلی مهمه رفتار عملی خود افراد بالاتر از بحث کلاسیکه. الان یاد من این که گفتم من حاضرم توبه میکنم که گفتم که اوخلا گفتم که دست بر نمیدارن از توبه. الحمدلله رب العالمین.